با درود و مهر به شنوندگان ارجمند در برنامه امروز 13 شهریور 2568 ایرانی برابر با 4 سپتامبر 2009 میزبان آقای فؤاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران هستیم. پاشایی.
درود بیکران بر شما و بر شنوندگان شما.
در ابتدا و برای مقدمه آیا ممکن است خواهش کنم برای معدود هممیهنانی که ممکن است با فعالیت‌های میهنی شما آشنا نباشند بفرمایید چند سال است که فعالیت دارید و همچنین لطفاً تارنمای خود را نیز معرفی کنید.
من در حقیقت از میشنم بیام قبل از این که رژیم جمهوری رو دوی کار بیاد شاید مخالفت هم رو باید حکومت می کردم ولی خب تشکلی کردم موقع چون هم سنم پایین بود هم دیگه عضوی تشکیلاتی نبودم و با فعالیت سیاسی اونطور تشکیلاتی هاش نبودم اونطور منفعیلی کار می کردم ولی از سال 82 وقتی که به آمریکا آمدم به طور تشکیلاتی وارد این کار شدم. در آغاز در لس آنجلس عضو سازمان به اسم گاما بودم، گروه دانشجویان ملت ایران، و بعد از اون از سال 1992 یا 90 در آغاز 90 به حزب مشروطه ایران پیوستم و در از آغاز حزب در داخل وحدت همکاری کردم.
سپاسگزارم. پرسش اول درباره هویت و شخصیت حقوقی گردانندگان آنچه که به نام کاروان صلح و آزادی است اطلاعیشون رو دیدم. دو هفته پیش اعلامیه‌ای به دستم رسید با عنوان کاروان صلح و آزادی که گویا حزب مشروطه نیز از دست‌اندرکاران آن می باشد. به همین منظور از شما برای مصاحبه امروز دعوت کردم. اعلامیه نخست به امضای 74 نفر از منفردین رسیده بود. پیشینه تلاش‌های حقوق بشری نامدارترین امضا کنندگان چیست؟
در واقع اگه من یک مسئله آغاز توضیح بدم که شاید مشخص‌تر بکنه نگاه ما به سیاست ایران و آنچه که ما به عنوان کلید این قضیه نگاه می‌کنیم.
ممنون میشم.
ما از آغازی که حزب مشروطه پس در حقیقت پایه‌گذاری کردیم با این اندیشه و فکر در حقیقت در اون سالهایی که مطلب فرازی میشه سیستم کار کردیم که اصلا چی شد که این بلا سر مردم ایران آمد، چی شد که یه مرتبه در سرزمینی مثل ایران با این همه به حساب دکتر و مهندس و تحصیل کرده و درس خونده و اینها همه این طبقه تحصیل کرده درس خونده قبول کردن که زیر رهبریت که آخوند سطح پایین به خمینی برن و رهبریت او رو بر جامعه خودشون قبول کنن و بپذیرن که به حساب زیر پشت سر اون نماز بخونن. به این اتفاقه جمعنگی ما در واقع این بود که در ایران اصولا سیاست و جامعه ایران اصولا به تغییر داره. تغییر به معنی این که ما در ایران با هم چیزی به اسم مخالفت سیاسی نداشتیم. ما یا دشمنان خونی هم دیگه بودیم و باید هم دیگر را صحنه سیاسی حذف می‌کردیم و هر کسی غیر خودی بود، غیر ما بود، جناح همین سیستم کرد. چه ماها چه مخالفین ما هم همین سیستم رو می‌کردن که تا مخالفین چه تا پای جان برای بردنش باید تلاش می‌کردن. ما فکر می‌کنیم که در آغاز اگر با همین تفکر، با همین اندیشه ما رژیم جمهوری اسلامی رو هم برداریم و به قول معروف اون رو از کار برکنارش کنیم، باز هم در آینده با همین مشکلات مواجه خواهیم بود. جامعه رو تلاش نکنیم که جامعه رو عوض کنیم و نوع شکل سیاسی و اخلاق سیاسی جامعه رو تغییر بدیم. در همین پایه در آغاز حزب مشروطه وقتی ما برنامه اساسی حزب تغییر کردیم در اونجا اولین وظیفه خودمون رو همکاری با گروه های دیگه در راه سازندگی ایران آینده و سالم کردن فضای سیاسی ایران کردیم و من معتقدم بعد از این بعد از اینکه این جامعه در این حد اطلاع بشود، سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی میتونه کمک کنه به ایران بهتر برای فردای همه ما ها. و این اگر جمهوری اسلامی با منجلابی که داشته هست بره به جامعه سیاسی به ایران بیاد که باید همون جوری مثل قبل 57 نگاه کنه، همه به خون هم تشنه باشن، همه با هم دشمن باشن، باز امکان داره بلای دیگه به سلسل ما بیاد. پنج داریم از روز آغاز همیشه تلاش داریم که در هر کاری سعی کنیم که با دیگران کار کنیم، یعنی خودمون رو به تنهایی کاری انجام ندیم، هر جا بتونه هسته باشیم دیگرانی رو در این راه با خودمون همراه کنیم و هم‌مسیر بکنیم. طبیعتاً در این حرکت هم دوستان ما در حزب مشروطه شاخه در شاخه واشنگتن دی سی روی همین تفکر وقتی که قرار شد در نیویورک بسیار مراسم برگزار بشه با کسانی که در شرق آمریکا و بعد جای دیگه هستن جلسه‌ای داشتن با بشر مدرسه واشنگتن و شاخه واشنگتن ما این اعلامیه رو به حساب بازیان امضا کرد که به چون در نیویورک این کار با هم چطور مشترک با هم انجام بدن. طبیعتا در اینجا هم فعالین حقوق بشر شرکتشون بودن، شرکت داشتن، هم گروه های سیاسی به حساب فعال شرکت داشتن، هم علاقمندان سیاسی بودن و انتخاب نشده بود که هم با چه کسی و چه شخص به خصوصی ما کار کنیم. هر کسی که حاضر بود در راه مخالفت با جمهوری اسلامی و به حساب اعلام اینی که در اون روز 23 اعلام چه که حساب این شخصی که بانه بود جمهور به جمهوری اسلامی به نیویورک میاد نماینده مردم ایران نیست و این حکومت حکومت جنون است، حکومت قتل است، حکومت آدمکشی است، حکومتی که به جوانها به حساب آزادی بیان رو در بین برده، در زندانها با جوانها اونجوری رفتار میکنه، اون وضع فجیعی که من نمیخوام واقعا به جزش برسم، واقعا واسه شرم جامعه است که کسانی به عنوان ایرانی اینچنین در زندانها با مردم رفتار میکنن. اون میتونه در این بیانیه به حساب شرکت بکنه، در این کار مشارکت بکنه و اونجا همه ما در کنار همدیگه حضورمون رو و مخالفتمون رو با جمهوری اسلامی و اینکه این آدمی که اونجا و در حقیقت نماینده ملت ایران نیست و این حکومت نماینده ملت ایران نیست اعلام کنن. در این پایه هستی که دیسکرسی به حساب مایه بود که بیانیه ادا کنه و اصلا کرده و انتخاب به خصوصی در کار نبوده.
سپاسگزارم. در میان صحبتاتون یک نگاهی کردم به فهرست 74 نفر از منفردین که نخستین دعوت رو امضا کرده بودن، نامهای سرشناسی رو و برخی هم خب البته از نزدیک دیدم، خانم نازنین افشین جم که گروهی رو دارند در رابطه با منع اعدام نوجوانان، آقای حیدرقلی برومند که از اعضای حزب هستند، خانم لادن برومند که وبسایتی دارند به نام که فهرست تمام اعدام شده ها، تمام افرادی که رژیم به قتل رسانده رو جمع آوری کردند، خانم شهرنوش پارسیپور که فکر میکنم در تظاهرات نیویورک هم تشریف داشتند، نویسنده، بانوی نویسنده از حزب پانیرانیست، ناصر پول، آقای حسین جعفری. میبینم که در این فهرست افراد با اندیشه های گوناگون از مشروطه خواه و جمهوری خواه امضا کردند و این میتونه نویدی باشه برای افرادی که بخواهند به این کاروان بپیوندند.
برای طبیعتا در این مسیر واقعا هر چیزی که دقیقت با اصول انسانی زندگی امروزی موافقه طبیعتا نمیشه با جمهوری اسلامی و با حرکت هایی که روز مرتفعه موافق باشه. در این مسیر داریم همکاری میکنن. من بسیار خوشحالم که ما به 23 سال زمین های فراهم بشه که همه ایرانی ها با هر اندیشه ای بتونن در کنار همدیگه فقط فریادشون رو به یک نقطه متوجه کنن و نگاهشون رو و تلاششون رو در مورد بهتاب نبرد با یک حکومت جبار فقط متوجه کنن و من متوجه که بسیار میتونه نوید خوبی باشه و همین امضا شما فرمودی که میدونی همون از اندیشه ها و تفکرات مختلف هستن، ولی حضورشون در کار مشترک به علیه حکومت میتونه به حساب یک آغاز بسیار خوبی باشه. برای دیدن
پرسش دوم درباره هدف کاروان صلح و آزادی است. بدیهی است که پیوستن به کاروان آزادی خواست همگان است، ولی چرا صلح و آزادی؟ آیا نیروی بغیر از رژیم اشغالگر جمهوریت اسلامگرا که 30 است با اشغال ایران در حالت جنگ با ملت ایران است، مگر جنگ دیگری هم در جریان است یا در شرف وقوع است که نیاز به کاروان صلح مطرح شود. مشخص‌تر، آیا این کاروان خواهان صلح با کیست و برای اتمام کدام جنگ به حرکت در آمده است؟ آیا آقای پاشایی شما نگران آغاز جنگ و اشغال بیشتر کشورمان از سوی کشور خارجی هستید؟
نگران در مورد حمله کشور خارجی همیشه در دو سال گذشته واقعا جامعه آزادی خواه ایران رو به حساب دقت به فکر فرو برده بوده. برای اینکه ما قبلا هم گفتیم ما با تمام مخالفتی با جمهوری اسلامی داریم اصلا مایل نیستیم که به حساب ایران دستخوش حمله های نظامی خارجی بشه. به همین دلیل ما از سالها پیش جز اون کتانی بودیم که پیوستیم به طرح تحریم بسیار شدید ایران، معتقد بودیم که کشورهای متمدن جهان به جای حمله نظامی به ایران باید تلاش کنند که جمهوری اسلامی رو به هر ترتیبی که میتونن و هر ابزاری که میتونن تحریم کنند و تحریم باید در لینه‌های انجام بشه، از تحریم سیاسی یا تحریم اقتصادی یا تحریم به حساب مواد و محصولات نظامی هر کجا که بکشه. و این بسیار من درست هست که به امکان داریم در تحریم ها لطماتی هم به مردم بخوره، ولی این لطمات مطمئنن کمتر از لطمات بمبران هوایی و دهم کوبیدن کشوره. برای اینکه جمهوری اسلامی صاحب اون کشور نیست، جمهوری اسلامی اون کشور رو اشغال کرده، صاحبان اون کشور مردمی هستن که اگر فردای اون بمبران ها باید ایران به تو دو مطلب اندو بسازن، کارخانه هایی که بمبران میشه، پل هایی که کل که هم کوبیده میشه در یک حمله نظامی، فرودگاه هایی که بین میره، اینا باید دو مرتبه به خرج اون ملت ساخته بشه. همون متوجه که به حساب ما از اون اول مخالف حمله نظامی به ایران بودیم، ولی دقیقه شد این مکنیتو دو پهلو داشته. یه پهلو شده که ما به دیال دنیا نشون بدیم که ما مخالف حمله نظامی به ایران هستیم، دوش این است که صلحی برقرار بشود بین خود ماها. جنگ مخفی که سر سالهای گذشته به کمک سربازان گمنام امام زمان در خارج از کشور و وسیله عوامل جاسوسی جمهوری همیشه در اپوزیسیون بیشتر از اون حدی که بوده است جزه کرده و بیشتر از اون مخالفت های بین ماها، بیشتر از اون مقداری که در روح فکر و روح ما بوده به وسیله عوامل جمهوری اسلامی دامن زده شده و پرورش پیدا کرده. و ما امیدواریم که این فضای جنگ مخفیانه بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی اون هم تبدیل به صلح بشه و تبدیل به صلحی بشه که به باز سرنگونی حکومت بشه و بتونه صلح دوم به ایران بیاد. در حقیقت
سپاسگزارم. امروز 13 شهریور 2568 ایرانی برابر با 4 سپتامبر 2009 به برنامه کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان گوش میکنید. مهمان برنامه امروز آقای فؤاد پاشایی، دبیر کل حزب مشروطه ایران هستند. پرسش بعدی آقای پاشایی درباره سازمان هایی است که نامشان در زیر اعلامیه دوم کاروان صلح آزادی به چشم می‌خورد. چه شد که علاوه بر دعوت از سوی منفردین تصمیم گرفتید که از سوی نهادهای سیاسی نیز برای پیوستن مردم به این کاروان دعوت به عمل آید؟ نام این سازمان ها و احزاب چیست و در کجا فعالیت دارند؟
من حقیقت یک تلاشی بود که از شاید میشونم بگم یک ساله پیش در این مسیر شروع شد، چون ما تلاش در مورد اینکه میشونم گروه های سیاسی رو و سازمان های سیاسی یعنی خارج کشور رو و فامیلی های سیاسی مختلف رو به هم نزدیک بکنیم، شاید دقیقا بتونم بکنم بگم بیشتر 10 ساعت میلیم روی مطلب کار میکنیم. ما هر کجا که دست اونست با همیشه هم گفتیم دست ما برای هر نوع همکاری با هر گروهی که مخالف جمهوری اسلامی هستن بادر و دراز است. حقیقا من که بازه دراز است، هر کسی با مدت دست ما رو بفشاره و در این کار بتونیم با هم به حساب کار کنیم. در این مورد ما دو سال است با این با هم به تعدادی از این سازمانها کار کردیم. شاید چون بگم 4 یا 5 اعلامیه قبلتین بین ماها با هم گیری اومده در مورد مواد مختلفی مثل فشار بر زنان،
فش به تام مشروعات اقتصادی مردم ایران، مسئله حقوق بشر در ایران و در این مورد ما شاید بسن یک چهار تا پنج شورای با هم داده بودیم بیرون با بخش جبهه ملی، با حزب خارجی پایین حزب پایداری، با بخش جنبش دانشجویی و در این کار هم بسیار احساس کردیم شاید لازم باشه که یا بد نباشه که بتونیم با هم دیگه در این کار هم که در نیویورک انجام میشه همون گروه هایی که قبلا با هم کار کردیم یه بار دیگه هم به حساب این رمگرد بتونیم مشترک با هم امتحان کنیم. تشکر میکنم سفرت به کار انجام گرفته.
بی‌نهایت سپاسگزارم. پرسش بعدی درباره سبزی کاروان صلح و آزادی است. در بالا و سمت چپ اعلامیه دوم پرچم شیر و خورشید نشان ایران به صورت یک روبان عریب دیده می شود. وجود این نشان ملی آن هم در نیویورک که تأکید شده بود که نشان جنبش فقط سبز سبز است را چگونه توجیه می کنید؟
والد حقیقت میتونم بگم که به نظر ما پرچم شیر خورشید نماد ملی ایران است و این غیر قابل بقیه میتونم بگم مذاکره و نگوشیه ای که یعنی شما نمیتونه یک ملتی نماد ملی شو بگیری بسید این پرچم شیر خورشید نه به خانواده خاصی رفت داره نه به اندیشه سیاسی به خصوصی رفت داره بلکه نماد ملی که از سالیان سال میشه ست ها سال که میشه شهر ما که من خواهد الان به بحث پرچم ها دادن در اون کشور به حساب بوده و مخالفت با اون در غیر من کاری که بی نتیجه است برای که این نمیتونیم به حساب نماز میبی کشور داشت بگیریم کسانی هم اگه اعلام کردن که در این کار بدون پرچم شرکت بکنن میره خودشون رو میتونن بدون پرچم باشه کسانی که اعلامیه رو امضا کردن مطمئنن به حساب بودن این پرچم کار خواهند کرد. رنگ سبز یک رنگی متعلق به بچه های ایران است که دارن در مخالفت با این رژیم رنگی رو به هر کشور دیگری به هر ملت دیگری رنگی رو سمبل خودشون کردن برای که میتونن با هم دیگه با استفاده از اون رنگ خودشون رو با هم نزدیک کنن و با هم کار کنن و اون رنگ سبز که نماد مبارزه فلان نماد بچه های ایران رو مبارزه میکنن ربطی به حساب نماد ملی پرچم نداره. اگر این وقتی این وقتی این تلاش دوستان ما در ایران تلاش بچه های ایران به نتیجه برسه و این حکومت احساس سرنگون بشه مطمئنن رنگ سبز احترام خودش رو در سطح همون مبارزه خواهد داشت ولی جاش رو با پرچم ملی نمیشه عوض میکنه. پرچم ملی پرچم ملی نماد مبارزه نمادی میشه موقتا در یک زمانی برای یک مبارزه به خصوص استفاده میشه ولی مطمئنن در نیویورک من میتونم بتونم اینا نرفته هنوز قول بدم که بسیار کم خواهم بود که سانی که با پرچم شیر خورشید مخالفت بکنن ولی من کم تکیز میبینم که امروز در حالا نمیخوام بگم یک ماه یک ماهی پیش امروز احساس کنید که ایسرائیل در برابر پرچم براش تهران خواهم نخواهد شد.
سپاسگزارم. به دقایق پایانی گفتگوی امروز نزدیک میشیم. امیدوارم که زیاد خستتون نکرده باشم.
خواهش میکنم.
پرسش بعدی درباره رهبری ستاد سبز است. رادیو بی بی سی در معرفی میرحسین موسوی نوشته بود موسوی مدافع گروگانگیری سال 1979 بود. موسوی در مصاحبه با نشریه نیویورک تایمز سال 1981 گفته بود که با تسخیر سفارت آمریکا اسلام راستین را شناختیم. نشریه اکونومیست در سال 1988 موسوی را یک تندرو سرسخت معرفی کرده بود. موسوی به مدت 8 سال یعنی تا 1989 نخست وزیر رژیم بود که با آغاز دوره رئیس جمهوری رفسنجانی سمت نخست وزیر منحل شد و از وی برای شرکت در دولت جدید دعوت نشد. ولی پس از 8 سال یعنی در سال 1997 موسوی به جنبش به اصطلاح اصلاحات پیوست. پایان نقل قول از بی بی سی. آقای پاشایی، شما در مقام یک چهره سیاسی و نه الزاماً دبیر کل حزب مشروطه بلکه صرفاً در مقام یک چهره سیاسی، آیا با این توصیف بی بی سی از موسوی موافقید؟ شما چگونه موسوی را معرفی میکنید؟
من معتقدم موسوی مثل انقلابی دیگه‌ای که به انقلاب دهمه 57 پیوست مطمئنن همون موقع و همین روز معتقد به این کاری بوده که کرده درست قرارتی شد حدیثا سوابق من به خصوص نشون میدید که چی تا چهار باید باید همچین رویش میتونم موافق مخالف باشم، ولی حدیثا موته به دوستانش بعد از سالهایی که به حساب در پشت سر گذاشتن و کشته ها زیاده انجام داره و بعد از اصفباری که مردم ایران در پناه این حکومت به دست آوردن، چند نظر اقتصادی، چند نظر اجتماعی، چند نظر اخلاقی به خصوص و فساد اخلاقی که اون جامعه تا بن دندان پر کرد، واقعا شاید به این جنبندی هستن که باید نه که در اصول انقلابشون بلکه در روش هاشون یه تغییر حاصل کنن و از اونجا بعد خودشون رو تلاش کردن با نام اصلاح طلب، یعنی اصلاح کنن اون چیزی که خودشون روز ایجاد کرده بودن. طبیعتا امروز مخالفت موسوی با جناح احمدی نژاد رو مردم به عنوان یک ابزار در استفاده میکنن. این جنبش جنبش تر رهبری نداره که بشه مشخصا ازش اسم برد. یکی از موفقیت های جنبش تر و عقیده من خوبیش نست رهبر نداره و رهبرش طول های مردم هست. مردم هم که در خیابون دوتا تدوم شما حکومت معلوم میکنن، مردم هم که در خیابون جنبال بسیجی و پاسدار میکنن، مردم هم که در خیابون از بسیجی و پاسدار خوشحال میکنن هر جفت. آیا دقت کرده باشین آقای موسوی بعد از اینکه انتخابات رو به حساب باش مشکل پیدا کرد اعلام کرد که میخواهد حزب خودش رو با یه حزب تازه برای این داستان باز کنه، ولی من به این جنبندی پیش خودم میرسم بعد از اینکه آقای موسوی و دوستانشون با هم نشستن و صحبت کردن که یک حزب تازه باز کنن، احساس کردن که این حزب به درش هم خواهد شد و اینکه اولین کاری که حزب خواهد کرد و باید بکنه باید مرامنامه اساسنامه و باورهاشمون به حساب منتشر بکنه و اگر این حزب تشکیل میشد و با امید و پشتیبانی این مردم تشکیل میشد و در اون باورها و اساسنامه خودش مینوشت که حفظ جمهوری اسلامی و به حساب معتقداتش به صورت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی، مطمئنه از این توده هایی که بود سر در خیابان هستن و همچنان خواهند بود و همچنان به این مبارزه ادامه خواهند داد، چندان کسی به این حزب نمی‌پیوست. مبارزه به این نمی‌رفت، مبارزه میموند، ولی کسانی به این حزب و تقریبا آنچنان که آقای موسوی میخواستن نمی‌پیوستن. به همین دلیل موسوی و دوستانش تصمیم گرفتن که حزب درست نکنن و در ازای اون جنبش سبز آزادی رو به طور آزاد نگهش دارن. اینکه احساس میکنم برخیزه من در اونجا لزومی نداره در مورد باورهای خودشون توضیح بدن و لزوم نداره در مورد باورهای خودشون بیشتر موشکافی باز بکنن و به همین حالت مردم به در خیابان هم خواهند مون و هم مخالفت با اونها برنخواهند خواهد. این حرکت موسوی برخیزه بسیار با خوش و با درایت انجام گرفت که حزب رو باز نکرد و همونجوری که خود این جنبش آزاده این جنبش رو هم متدین ها آزاد اعلام کردن. جنبش و عقیده من رهبر خاصی نداره. جنبش و عقیده من یکی از محسنات پیروزی شما حفظه تا به امروز دهیری که نتونستن سرکوبش کنن و نتونستن از بین ببره و اینکه رهبریت مشخصی نداره. رهبرش همه مردم هست و هر کسی رو که میگیرن و هر کسی که در دادگاه به اعتراف وادارش میکنن رهبر اون جنبش نیست که با اعتراف اون جنبش از بین بره. سالهای گذشته رهبران حزب توده رو به دادگاه آوردن و با اعترافاتی که اونها به جاسوسی خودشون و ناسالم بودن خودشون کردن تونستن شیرازی حزب توده رو به هم بریزن، ولی امروز هر کم از این به حساب کسانی که دادگاه میارن هرچند که بگه چون رهبر جنبش سبز ایران نیستن و فقط آدمهایی هستن که میتونه منفرد کار میکنن یا اقلا میتونن یه بخشهایشون روزنامهای چاپ میکنن مقالهای میدن، ولی رهبرش نیستن به همدلیل جنبش لسه نمیخوره. من امیدوارم این جنبش همچنان تا پیروزیش توده‌ای باشه و خیلی متمرکز.
سپاسگزارم. پرسش پایانی درباره دورنمای حرکت اعتراضی سه ماهه گذشته است که هنوز با افت و خیز جریان دارد. به نظر شما آقای پاشایی در چه شرایطی میتوان 22 خرداد امسال را به 22 بهمن تبدیل کرد؟ یا اینکه به نظر شما این 22 خرداد سرنوشت اون 2 خرداد را خواهد یافت؟
2 خرداد آغاز شکاف در رژیم بود. 2 خرداد شروع شکاف بود. 22 خرداد در حقیقت اوج این شکاف است. من یادم میاد که در حقیقت بشم بگم شاید 7 سال پیش و 5 سال پیش آقای همایون، درست همایون در مبنای اختلافات درشی بود یک مقاله نوشت به اسم عامل خیابان و همون موقع اعلام کرد، این در مقالهش اینو مرتب پیش کشید در جمهوری اسلامی بود، عامل خیابان از دشمن شده و ما باید از این بعد تلاش کنیم به هر قیمتی که میتونیم و به هر بهانه‌ای که میتونیم مردم رو در خیابان نگه داریم. روی همین اصل شاید در 3-4 انتخابات گذشته جمهوری اسلامی، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات مجلس، چه مجلس ایران، در این حالی که در همه اعلامیه‌هاش اعلام کرد که انتخابات آزاد نیست، انتخابات دموکراتیکه، ولی هیچ از انتخابات رو تحریم نکرد. تا اینکه معتقد بود مردم باید در خیابان باشن و روز بهتر دریچه رو به رژیم تنگ بکنن، رفتن به خانه و در خانه نشستن به خیابانها رو ساکت و آرام کردن خواسته همیشه خواسته رژیم دیکتاتوریه و خوشبختانه در 22 بهمن امسال، 22 خرداد امسال مردم نشون دادن که بودنشون در خیابان تا چه حد رژیم رو متضرر میکنه و لفت‌پذیر میکنه. و این بقیده من این برگشتن مردم بعید به نظر میاد. مردم اصلا شاید که در دست دومای گرفته و سما رو داشته خیابان تا کردن و نشون دادن که تا کجا با این رژیم مخالفن، با تمام بهای سنگی که پرداخت کردن، با تمام بهای سنگی که پرداخت کردن، من معتقدم دیگر خانه بر نمیگردم برای همیشه و بالاخره این جمله که گفت خیزهای حساب کوتاهی به اون نتیجه اساسی خوش خواهد رسید.
آقای فؤاد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران، با سپاس از وقتی که در اختیار این برنامه گذاشتید. امید دارم در آینده نیز تقاضای گفتگو را بپذیرید. آیا پیام ویژه‌ای برای پیوستن مردم به کاروان صلح و آزادی روز 24 سپتامبر در نیویورک دارید؟
پیام خاطر من ندارم، فقط خواهش من از ایرانیان عزیز این است که هر کسی که میتونه براش این امکان هست در اون دهود در نیویورک باشه و بپیونده به کسانی که مخالفت میکنن با حضور این مرد در سازمان ملل و بپیونده و این صدا رو رفتار بکنی و به دنیا نشون بدیم که به حساب اینها نمایندگان ما نیستن، این حکومت فاسد است و ما خواستار حکومت آزاد دموکراتیک در مبنای رأی مردم هستیم در اون کشور. و من مطمئنم در این دهود نگاه بسیار از خبرگزاری‌ها، خبرنگارها، مطبوعات، سیاستمداران به نیویورک است و بودن ما در اونجا و تجمع ما در اونجا و حضور ما در اونجا میتونه به حساب در تصمیم‌گیری‌های اینها و در نظرگاه‌های اینها بسیار موثر باشه.
برای شما آرزوی تندرستی و برای حرکت آزادی‌خواهان آرزوی پیروزی دارم. بدرود.
بدرود همچنین به شما و با درود شیرازی باشید.